أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المعتبرين على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. بحث دیروز یاد زدیم روایت عبدالرحمن بود حضرت صادق تمسک فهم بیم و باید مبارکه و سعی کردن لحب جناب و داخل در آیه حساب بکنن، و خصوصا که از حضرت سوال شده اینا الان روایت رو اینجور به اصطلاح معنی میکنیم، اینا نشون میده که عبدالرحمن مرد رویایی بوده. سوال نه سوال بوده سوال میکنه از حضرت که روایتی شده که از پیغمبر اکرم که اجازه دادن بنای در اعراس رو جناب و جناب و حیناب و لاخر اون شریعت در اعراس رو بعضی متون ما شریعتی هم از دست رفته حالت نادیری پیدا کردن. علی حال اینکه به مکان امام میکنه نه این مطلب درست نیست. ان الله تعالی یقول و اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان کنا فاعلین. ما دیروز راجع به این آیه مبارکه توضیح دادیم. خلاصه اون توضیح این بود که اگر ما باشیم و شواهد آیه ظاهرن آیه مبارکه نازل به یک امر تکوینی است، و عرض کردیم معیار در تمسک با آیه در فقه اینه. این ما توضیح چند بار نه یک بار لیکن در مناسبات متعدد عرض کردیم اهل سنت مقدار زیادی با آیه تمسک کردن در فقه. مثلا فرسون ابن حز تمسک کرده به این که کافر دیه نداره کلن، چون در دیه اهل کتاب یا کافر مطلقاً یه قول هم هست که اصلا دیه نداره، یه قول هست که مساویه، قول جنس هست، قول یکنه ها هست. مشهور بین ما تقریبا یک دوازده و نیمه، یک رو دوازده و نیمه سلسه هست. روایت مساوی رو نقل شده لیکن نیست، یه چیز دیگری بود. حالا اون بحث دیگری بود. بله از اهل کوفه مخصوصا از ابو حنیفه نقل شده به مسئله این که دیه داره و مساویه، و از زید هم نقل شده از زید بن علی. اگر هم در روایت داشته باشیم احتمالا از فتوای اهل کوفه باشیم. به هر حال وارد اون بحث میشیم چون بحث سنگینیه و متاسفانه روایاتی ذکر شده به عنوان تساوی. تساوی نیست، اشتباه شده، چیز دیگری. تمسک به آیات شده، آیات هم روشن نیست که محل کار باشه. الان که به مکان ابو ابن حز و عده‌ای از علمای اهل سنت قائلن که دیه نداره، کلن دیه نداره، کافر کلن نداره. یه چیزی حکومت داره، کسی خطاً کسی از کفار کش، حکومت یه چیزی رو قرار بده نظام حاکم، و اما با عنوان مقدر شرعی دیه نداره. اهل کتاب البته، یعنی اهل ذمه اسلام. حالا این بحثون خیلی سنگینه، موضوعش محموله. خدا آیات مبارکه نازل به اهل ذمه است، نازل به چیز دیگه است. خب بحث خیلی سنگینی به این مختصرات دیگر آنیا بگن نیست. حالا این که به مکان ابن حز تمسک میکنه، اف مکان مؤمنن که مکان فاسق لا یستوون. مثلا مؤمن با فاسق مساوی نیست. از این در میاد که اونا دیگه ندارن. خب مسافر هم خیلی استدلال بی در پیکریه. مؤمن با کافر مساوی نیستن. چه ربطی مثلا دیگه دارن؟ چه ربطی دارن؟ اینو من عرض کردم کرارن و میدارم اهل سنت چون مدارک رواییشون نسبتاً زیاد نبوده، تمسکشون به قرآن بیش از اندازه شده، یعنی اون اندازه نیست که آیات، ولذا در روایات ما تغییراتی خورده، حساب کتابی خورده، و اصحاب ما به طور متعارف در مسجد فقه بغداد به خصوص بیش از فقه ما به آیات در موارد خودش و اون زوارد خودش تمسک میکردن، لیکن خب فقه و حقوق تمثیلش کمتر بود به آیه، که بعدم به اینجا منتهی شد که از قرن 11 به بعد، از قرن 10 اخباری ها گفتن اصلا با آیات احکام نمیشه تمثیل کرد کلا، حتی آیات هم نه اخلاقش بله افراد و تفریل شده اونا بیش از انداز اینا بیش از اینا. هر دو طرف مشکل دارن. عرض کردیم اشکال اخباری ها هم در حقیقت لبن این طور، حالا اونا به تعبیر دیگه گفتن استدلالاتی کردن. بیایم بگیم آیاتی که در قرآن هست، حتی اون آیاتی در احکامه، این فرم مثل قانون اساسی، قانون اساسی اصول در زمان ما هم همینطوره، قانون قانون اساسی به اطلاعش تناسب نمیشه. برای فضا سازی خوبه اما اطلاق نداره. عرض کنم که حالا بحث نشیم که جای خودش. ما عرض کردیم که میشه آیات رو دسته‌بندی بکنیم که فعلا نمیخوام معترض بشم. یک عده از آیاتی که الان در فقه میاد، در کتب فقه چه قابل قبول چه قابل قبول، آیاتی هستن که ناظر به تکوین هم هست. عادتا تمسک به این آیات خیلی مشکل چون اصلا ناظر به تکوین هم مثل من کان مومن که من کان فاسد. یک عده دیگری از آیات ناظر به تکوین هم اما به عنوان ملاک. عرض کردیم فارق این دوتا به تصور ما اینه، اگر امر تکوینی رو ذکر کرده تمهیدن یا ترکیب هم فرق نمیتونه برای یک اعتبار قانونی، این اجمالا خوبه اما چون ملاکات حد و حدود ما اگر ندارن نمیشه به اونها به تمسک لفظیشون کرد. مثلا الرجال قوامون عن النساء در آیه مبارک آمده، خب این حکمه، بعد داره به ما فضل الله بعضان علامت. این تفضیل بعض علامت بعضی امر تکوینی است، لیکن امر تکوینی است که زیر بنای تشریعه. پس اگر امر تکوینی باشه مطلقا این ربطی به باب فقه نداره قاعدتا، اگر امر تکوینی باشه که زیر بنای فقه باشه این ناظر مقام ملاکاته، این سلام ناظر میشه مقام ملاکات. بد نیست، اجمالا تأثیرگذار هست، لیکن مشکلش اینه که به اطلاق لفظی، چون ملاکات فی جمله ثابتن حدود ندارن، چون ما اگر بخواییم به اطلاق لفظی تمسک بکنیم باید لسان دلیل کاملا حد داشته باشه، مثل اکرم العلماء، هیئت افعال داره، اکرام داره، العلماء داره، الفلام داره، اینا کاملا حد داره. مثلا اکرم مفاد هیئه وجوب، اکرام مثلا اطلاق داره انواع اکرام، الافلام جمع محلوی بلا مفید عمومه و افاده عمومه، این کل واحد داره، این اکرام داره، این اطلاق عموم داره به درد میخوره. اما در ملاکات مثلا یکرم العالم لعلمه، یکرم وجوبه اجتهاد استحبابه، در بعضی از جاها وجوبه، در بعضی از جاها استحبابه، اون حقیقت علم دلیلی که ناظر به ملاک باشه قاعدتاً یک حدود قانونی و لفظی نداره که بهش تمسک بکنیم، اجمالا ثابته. وقت این آیه مبارکه، دیروز من توضیح عرض کردم سیاق آیه مبارکه و شأن نزول آیه مبارکه که جزء آیات مکی است به احکام نمیخوره، این آیه جزء آیات مکی است و به اتفاق مفسرین جمیعش در مکه نازل شده سوره انبیاء. ازا عادتا اینها و الان هم اول بحث اشاره کردیم این قدر متیقنه که مقداری از سوره به طور کامل تو مکه نازل شده، ازا باید این برداشت خاصی از رو آیات کرد، یک نهده خاصی با اونو که الان محل کلامی از کلی مرمون علامه طباطبایی مشهور بین مفسرین، یعنی از مفسرین لحن رو معنی زن و بچه و این حرفای گرفتند و لدنا لتخد نام لدنا از ملائکه، مثلا این منو میشه زن بگیم از ملائکه بچه از ملائکه، از این هم که خیلی به نظر من چیزه خیلی غیر طبیعیه. این معنی اصلا عرض کردیم شواهد نشون نمیده پیغمبر اکرم مناظراتی با مسیحی ها داشته باشه در مکه، مناظرات پیغمبر و آیات ناظر به حال مشرکینه. اصطلاحا در اون زمان مشرک رو در قبال اهل کتاب میدونستن، اینی که بعضی ها سعی کردن بگن مشرک و اهل کتاب یکی، این واقعیت نداره. آیات هم زیاده، حالا ادعای بعضی از زمانه تمسک کردن، روشن نیست. لم یکن الذین کفر، کافر عام بوده شامل مشرک اهل کتاب، لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب و المشرکین، همیشه مشرکین، مشرکین کسانی بودن که به خدا ایمان داشتن لیکن چون برای او شرک قرار دادن، ریشه هاشون هم به حضرت ابراهیم برمیگردونه، تحریف هایی که برخی داشته و لذا در بین مکه، در خود مکه مشرک بودن و کسانی بودن که هنوز به همون دین ابراهیم به صورت واقعی بودن، اینا احناف گفتن، حنیفیه و اصطور حنیفیه، یعنی مثل خود عبدالمطلب، مثل عبدالطالب، اینها باقی موندن و همون حنیفیتی که کان علیه ها ابراهیم و اسماعیل سلام داره. بنابراین خوب دقت ببرمایید، این آیه مبارکه به وقت من مال بر و در مکه عرض کردیم نقل شده این ورقت ابن نوفل که دایی حضرت خدیجه بوده ایشون مسیحیه. هیچ جنب مسیحی ما در مکه نداریم، در مدینه هم که اصلا نداریم. پس جنب ناظر در مکه مشرکینه، جنب غالب ناظر مورد غالب بودش رو، جنب غالب در مدینه یهوده. خوب دقت بکنید، لذا آیات مدنی مکی طبیعتا مناقشات با مشرکین داره، با یهود هم نداره. و جنب غالب در مدینه هم عبارت از یهوده. اصلا ما در مدینه نداریم که مسیحی داشته باشه، نشدیم در تاریخ. و همین اوس و خزرج که مسلمان شدن در انصار دیگه، و یهود در مدینه ما از مسیحی ها. بله در قصه نجران در سال 10 که آمدن از سال نجران از منطقه مسیحی ها مباهله، چرا خود داریم آیاتی هم در مدینه در مقابل اونا چهار، مثلا به خاطر سفرهایی که چون عرض کردم ارتباط مردم مدینه و مدینه کمتر مکه به سوریه و به یمن بود، به شام و یمن بود، در این دوتا مسیحی بودن، در خود شام که مسیحی زیاد بود، در راه یمن هم تو نجران تو مسیرشون مسیحی بودن. اگر آیاتی راجع به اونا از در مدینه بیشتر ناظر بونه و در مکه هستن، یعنی هیچ سیاقی شواهدی در این آیه وجود نداره که لو اردنا ان نتخذ لهوا ناظر بشه به گرفتن زن و بچه در مقابل قول مسیحی ها که مثلا میتونه حضرت مریم هست و حضرت عیسی هست و اینا. هیچ شواهدی در آیه وجود نداره، نه شواهد تاریخی نه شواهد سیاقی و لفظی، بلکه شواهد لفظی خود داره مرحوم علامه طباطبایی. چون سیاق آیات رو به معاده راسته، ایشون میخواد بگه که لو اردنا ان نتخذ لهوا ناظر به معاده، حرف بلی هم نیست، چون خداوند اول میفهمه ما خلق از سماوات الارض و بین ملاحبی اصل خلقت. چون در یکی از نکاتی که خیلی مهمه در قرآن، در خود قرآن اشاره به اصل خلقت هست و این که اصل خلقت هم بشر نمیتونه خوب بشه برسه. ما اشهد تو هم خلق از سماوات و الارض و خلق انفسه و این عدت شعور اندالله اصلاحش پیکه یوم خلق الله و سماوات. و در خود پیغمبر هم هست که در روز نهم یا دهم ذی‌الحجه در حجة الوداع فرمودن الا ان الزمان بعد استدار که هیئته یوم خلق الله السماوات والارض، یعنی امروز برگشتیم به همون روز اولی که خداوند آسمان و زمین رو خلق کرد. خیلی عجیبه، این میلیاردها سال و اینکه این روز واقعا ذی‌الحجه است، واقعا هم این روز عرفه، چون که عرفه ها تصرف کرده بودن مشرکین در ذی‌الحجه جلو عقب میرن نسیب و استرام علالا نسیب بردلی و بلزام نسیب پیغمبر هم جلو داشت. این اجمالا هست که چه در آیات و چه در روایات یک نوع اطلاعی که وحی و مکتب وحی میتونه حتی یوم خلق الله سماوات الارض ببینه، بشر عالی نمیتونه. ما اشهد تو هم خلق سماوات و الارض و خلق انفسه در اینجا و ما خلقنا السماوات والارض و بین هما لاعبین، یعنی ما رو بازی این آسمان این لاعبین هم به اسناد اشتباقی آورده، چون به ذات میخواد برگرده. اگر اسناد فعلی آورد که مثلا فعل باشه، چون از که این در فعل خوابیده وجود بعد العدم، چون فعل همینطوره معنای فعل، وقتی گفتیم قام زیدون شما اول یک عدم رو در نظر گرفتین، عدم قیام، بعد وجود قیام. شما در فعل وجود بعد العدم میبینید، اما در اسناد اشتراقی وجود بعد العدم نمیبینید. وقتی میگید زید و قائمون ذاتش در نظر میگیرید و ذات متلخص به قیام. خیلی زیباست آیه مبارکه، یعنی ذات این خلقت آسمان و زمین این لاعب نه ذات. بعد میفرماد خب شاید چون میگیم فیما بعد، چون خدا براست باید بشر خلق کنیم، بشر یفسد و فیها و یسر کن به ما ملائکه هم گفتن. بعد خداوند میخواد بفهمه نه، این که ما گفتیم این تا آخر میمونه و اگر گاهی هم باطل پیدا میشه، چون اصل وجود بر حقه، اون باطل زائل میشه. لو اردنا ان نتخذ، اینجا فعل آمده، فعلش اینه. اگر شما در آینده لهوی دیدیم لو اردنا ان نتخذ لهوا، لتخبناهم این باید برگرده به ذات لتخبنا این کننا فاعلی بازم اسناد اشتباه بل نقل تو به حق علی الباطل اگر گاه گاهی باطل دیدی اگر گاه گاهی لعب و لعب دیدی که بشر یا بعضی مثلا جن و اینها ایجاد کرده نقل تو به حق علی الباطل فیت نمون در همون این هم اینجا باز فعل اسناد فعلی به کار برده این در گذر زمان اگر باطلی آمد در همون گذر زمان هر اون باطل از بین میبرد اون باطل رو چون اون باطل ظاهره یعنی مقاید دماغ و باطن اون باطل باطل از بین ریشه های اون باطل از بین خواهده فعلاها به ظاهر خوب دقت بکنید و اینجا یه تعبیر باز اسناد اشتر این باطل دیگه ظاهره اصل نداره لذا مرحوم آقای علامه طباطبایی از این آیه مبارکه مسئله معاد نه اصل خلقت بر باطل و لعب و لعب لحوه این خلقت یک هدفی داره حسابی داره اگر بعضی باطل ها پیدا میشه از بین میره مرجع نهایی به حقه این تأیید برای مسئله معاد یا بزرگ میکنه حرف بعدی هم نیست رسالا البته به این تعبیر بعدا ننویسه خب دیگه حالا یه مرحله وجودی داره وجود که اصلا شکل یه یوم تو بعد داره نرز غیره نرز چون یک وقایع اصلا حوایط عوض میشه حالا به حدی که مناسب با بحث امروز وقت این رو چطور امام تفسیر کردن رو له و روح نام این روی له و روح نام مخصوصا احتمالا این روایت مبارکه نازل به یک نکته دیگه هم باشه و اولا حالا نقطه اول میگم برای نقطه دوم اگر ما روایت اجمال بد نیستن روایت ارز کردیم مخصوصا از کتاب ابن فضال پدر هم هست ارز کردیم انصافا و اون قاعده رو ما قبول نکردیم که ابن فضال هر چی روایت کرده مثلا صحیحه یا از هر کسی روایت کرده لیکن انصافا مرد فوق‌العاده ایست یه نمیشه این روایت کرده ابن فضال پدر و گفته شده فتحی هم نیست حالا کار رو جدیش نداریم انصافا یکی از چهره‌های بسیار دقیق علمی ماست فوق العاده از ابن فضال اگر شاید بیمه نبودیم بگیم بر مثل ابن عدی و عمر و صفان هم مقدم خیلی جهات عملی هم چیزهای عجیبی که اطلاعات نماز که خونده حیوانات و بحوش رو برمون جمع شده و متأثر یا مثلا اگر در جایی بوده حتی دوزا و سرگردن بیرا و با تا طریق هم این تا میده فرار میکنن اینطور هم در تکلیم و هم در تشریف و در هم بیا این شخص معلوم که تأثیر گذار بوده این فضای پدر انصافا فوق العاده است انصافا کتابهاش هم بسیار کتابهای خوبیه انصافش این عبارت امام عسکر مال همه دیگه قبول و قیام حال امام حسن هست امام محمد عسکر امام مشت امام یازده امام رسول حسن چون عسکری گاه رو به حسن حالی هم گفته میشه اینجا مراد امام عسکری خود معروف خود یعنی امام حسن هست خود و ماره و بدر آمان انصافا این رو باید قبول بکنیم که چون برگشته به ابن فضال داره اولا نام به ذهن ما میاد که برادر زراره باشه و قابل اعتماد باشه لذا میشه حدیث رو مشکل دیگه نداره مشکل سر عبدالعرض وقت ممکن است نکته اول بگیم امام غیر از اون نکته رو که این راجع به تکوین و معاده امام میخواد بفرمایه این جنبه ملاکی هم داره تکوین صرف نیست این آیه همچنان که برای اثبات معاد خوبه این آیه به لحاظ این که در فقه تأثیرگذار باشه و در این حال هم بفرمایید در زندگی لعب و لعب نباشه این هم خوبه این ظاهر آیه صداوت اینه این مشکل نداره قبول یک روایت به عنوان ما خودمون ابتداعا از آیه هم به تکوینی فهمیدیم اما به زمینه تفسیر ملاک فهمیدیم البته تو آیه نداره ملاک تو روایت نداره ملاک این تفسیر بنده از روایت هیچ منافات نداره که ظاهر آیه اگر روایت نبود ما امر تکوینی صرف میفهمیدیم لکه به زمینه این روایت ما امر ملاکی میفهمیدیم عادتا ما اینطوری به طور عادی عرض میکنیم چون که این مطلب یه مقدار غیر متعارفه عادتا به یک روایت اعتماد نمیکنیم عادتا مثلا ما دو سه تا روایت باشه که بفهمیم آیه در مقام ملاکیه لیکن چون روایت بد نیست و روایت خوبی هم هست انصافا مشکل نداره علا خلاف ظاهر آیه که ابتدا هم فهمیدیم از کردیم مرحوم علامه طباطبایی این معنا رو احتمال نداده ایشان، اصولا حالا با احترامی که بودن ایشان واقعا خوبشون بحثی به احترام بنده نداره. من واقعا بزرگوارستی که از اشکالات گاهی برنامه اینه که بعض جاها توسن تفسیر از اهل بیت شده ایشون یا جلد تطبیق معنا کرده یا اصلا وارد نشده، مثل اینجا اصلا وارد این بحث نشده و این خوب نیست، این مناسب نبود با فرد بزرگواری مثل ایشون. واقعا غیر از آن جهات علمیشون انظر معنایی هم واقعا فوق‌العاده تعبد کرد، بسیار مرد جدید و قدیم بودن. خوب نبود که مثل اینجور تفسیر در اینجوری باید شرح داده میشد که برای اهل بیت سامانه مجمعین طبق این روایت این آیه رو حمل غیر از مسئله معاد و امر تکوینی زیر بنای تشریع هم گرفتن. این نکته اول در این آیه مبارکه.
نمیشه با روایت با آیه مخالفه.
ها دوم اینه، نکته دوم نه اینکه مخالفه، در عکس اگر دقت بکنیم حتی عبدالعلی مولا آلسان ما چونی که احتمال دادیم که بعضی از این خاندان دوراره در رد گم کردن حتی به یه خانواده دیگه خودشون پس از بنی شیبان خارج کردن که دیروز اشاره کردیم میخوام پرم آده بحث بشن. این نشون میده که چون عبدالعلی مولا آلسان تنها کسیست که به آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج تمسک کرده برای اثبات قاعده نفی حرج، اون هم یه روایت بیشتر هم مال عبدالعلی است. شما عرض کردیم اگر ما باشیم و ظاهر رو آیه مبارکه این ربطی به قاعده نفی حرج نداره. الان بین فقهای ما معروف شده، ما در درس ما جعل علیکم میکنم، ما جعل علیکم در قرآن هم ما جعل علیکم فی الدین من حرج به صیغه معلوم در قرآن هم این ما جعل علیکم فی الدین من حرج رو الان فقهای ما مثل لازردش تمسک میکنه. تمسک به لاحرج اینجوریه هر حکمی که به حد حرج رسید برداشته بشه، مثلا موضوع گرفتن اگه به حد حرج رسید برداشته بشه که همه میشه و عرض کردیم ادهی گفتن ضرر منه حرج، حرج منه ضرره، گفتیم نه خلاف ظاهره، حرج برای زیغ نفسه، انسان سختش علی در فشار و امروزی ها میگن روحی روانی قرار میگیره، مثل طریقی که حرجی باشه، طریق حرجی مسافری که حرجی است راهیست که میره هی احتمال به دزدی پیدا بشه، حیوانی پیدا بشه، این یک نوع حالت زیغ نفس داره، این حرجی حرجی. اما اگر نه طریق رفت و حیوانی جلوش آمد این ضرره، ضرر در لغت معنی نفسه، اصل کلمه ضرر نفسه. پس ما یک لا ضرر داریم یک لا حرج، ما لا حرج فعلا نداریم و در روایات لا حرج نداریم، اونی که ما در روایات داریم لا ضرر، لا حرج ما همین آیه است ما جعل علیکم فی الدین من حرج. و این که اگر یک تکلیفی به حد حرج رسید خوب دقت بکنید، چون خیلی دراران داره ما باید تکرار میکنیم ناراحت نشید، و مفاد لا حرج رو هم و لا ضرر رو خوب دقت، این ما جعل علیکم فی الدین من حرج هم به این معنا هر تکلیفی که به حد حرج رسید که اما برداشته میشه، دو یک چیزی به جاش قرار داده میشه، این خیلی نکته است، چون ما جعل علیکم زارز برداشته میشه دیگه، یک چیز دیگه قرار داده میشه که بیشتر شده اثبات علیکم. ما فقط یک روایت واحده داریم، من با لحنه عقل علام نمیدونیم امام چرا با ایشون هم اینجوری صحبت کرده، میگه به زمین خوردم و ناخورم افتاد روش به اصطلاح داروی قرار دارم، مثل داروهای کردم، مثل کرمی کردم، داروی روش مراره داره، چون بعض از این داروها از کیسه صفرای گوسفند و گاوینا درست میشد، مراره هم کیسه صفرا است دیگه، چون از صفرا درست میشد اسم اون دارا مراره داشت، اون روش صفرا قرار میدادم بستم چیکار بکنم؟ از من فرمودن هادا و اشواهو تو رفت، این خیلی مهمه، یعنی امام با ایشان تمسک به ظاهر آیه میکنن و بعد میگن این ظاهر آیه است، خیلی مهمه. الان پیش ما این اجتهادیه، حالا و اشباه و تورات من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این آیه تمسکه، بعد فرمان امسح علی المراره، اون نقطه فنی روشن تو یک حالا و امثاله و تورات من که اشباه و تورات، اینو ما الان با اشتهاد میگیم که آیا ما جعل علیکم فی الدین من حرج دلالت بر قاعده حرج میکنه یا نه، البته این احتمال ضرر هم توش داره، چون ممکن آب رسیدن بود ناخون موجب ضرر بشه، مگر اینکه بگه من خوف دارم، حرج این خوف دارم. این یک. و مهمتر از اون امام میگه امسح علی المراره. البته ما عرض کردیم روایت این آقا تا اونجایی که به ما رسیده این روایت اول الله انصافا ابهام داره که این آقا که به زمین خورده میگه ناخونم در آمد پا بوده یا دست بوده این ناخونی که ایشون افتاده، مگر فرض یک انسان سنی کرده بوده چون پا رو میشورن، به الله رو فرض شیعه دست یک حکم داره پا یک حکم داره، این دوتا هم فهم میکنن. اگر ناخون دست افتاده این حکمش قصر بوده، روشن شد. این که امام میفرماید قصر تبدیل میشه به مس بر مراره، همین جبیره به اصطلاح هم بود. خب ما این کلیم کنیم از قرآن اصطلاح ما واجیم بدون فرمیم چطور اون حالا و اشوال و تورات من کتاب الله. خب ما میگیم الان مس قصر مقدور نیست یا بقیه بدن میشه یا وضو برداشته میشه، ما اینو میفرمیم.
چه
از روایت
دیگه
قبلن
حضور
جبری
وارد
شده بود و مشکل بودن؟ نه نداریم، اما جبری این نیست، جبری در روایت عرب مال فقط شکستگی است، این مال زخمه. الان وارد این بحث از نظر فقهی میخوام میشه، من فقط به این میدونم این روایت رو عبدالعلا و رضا اون روایت به یه حالا و عشقا و تو عرب من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یک این که قصر این غزن برداشته میشه، دو امسح علی المراره، اون قصد تبدیل به محض میشه میره اگر ما دست باشه یا پا باشه تو فتوای سنی ها، چون احتمال رو پا باشه تو فتوای سنی ها. خب قطعا ما اینو نمیفهمیم، ما از قرآن نمیفهمیم. اگر ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه ما جعل علیکم فی دین، چون کلمه دین آمده، اصلا ما اینو فهمیم کلیه یا احکام شریعت حرجی نیست، ما اینو میفهمیم. اصلا ابتدا ما اینو میفهمیم، اما اینکه اگر یک حکم واحدی در یک جا تغییر شد اون حکم برداشته میشه، خب اینو نمی‌فهمید. یعنی اصولا دین بر مبنای حرج نیست، بر مبنای صرف، این ما اینو نمی‌فهمید. اما اینکه این انگشت شما الان نمی‌تونید قصدش بکنید این برداشته میشه، این ما باشیم ابتدا از ما جعل علیکم فی دین من حرج نمی‌فهمید، البته عامه فهمیده، سنیای مطلب فهمیده. ولذا عرض کردیم قاعده لا حرج به این معنا که یک چیزی که ما تکلیف داریم برسه به حد حرج برداشته بشه، این یک. دو، به جای اون چیز دیگه هم کرده بشه، ما باشیم تو قاعده هر دو رضایه نمی‌کنیم، اصلا ما چیز رضایه نمی‌کنیم. اون وقت این روایت عبدالعلا رو اگه قبول بکنیم از آیه میاد، این خیلی شبیه فهم اهل سنته. تو این روایت هم اگه دقت بکنید خیلی عجیبه، تو این روایت هم میاد به امام صادق، این نکته دوم، نکته اول که عرض کردیم که امر تکلیفی ظاهرش ملاک نیست، نکته دوم که باز اون مهمتره، میاد به امام صادق، خوب دقت کنیم، یا از پیغمبر نقل کردن که پیغمبر اجازه ندن این قنان جناکم بیاد مجلس عروسی بندرش، حضرت میفرمان نه، امام صادق میفرمان نه، ان الله تعالی یقول لو اعدنا ان نتخذ لهوا. این ناظر به همون مبنای کلی که برای شناخت احادیث و صحت و صحومونها به شواهد قرآن مراجعه کنید، با شواهد قرآن بشناسید، این از اون مهمتر زدیه، این که مرحله تعبده، برای این که بفهمیم یک حدیثی حجت هست یا نه ببینیم شواهد کتاب داره یا نداره. ظاهر این حدیث این معنا رو میخواد بگه، یعنی امام میخواد اون حدیث رو که گفته پیغمبر گفت جناکم رد بکنن، چون در قرآن خدا فرمود لو عرد دارد نتخذ لحمن لتخذنا من لدنا، پس این آیه دلالت میکنه که خداوند امر به نهی به لحم نمی کنه، نتیجهش اینه که رسول الله لحم انجام نمیده، پس اون حدیث درست نمیده. نه نداریم، میگم چون یه جایی هم عبدالعلا مشکل داره، من میترسیم این مشکلات مال عبدالعلا باشه، شاید امام مثلا عبدالعلا خودش ردگم کرده بوده، شاید امام میخواستن با اون مثل به لوحه مثل سنیا صحبت کنن، اینا خیلی عجیب، خیلی تعجبه. یعنی این آیه حدیث مبارک دو تا نکته داره، یکی اینکه آیه حمل بشه بر مقام ملاک که عرض کردیم ابتداعا ظاهرا دیده نمیشه، یکی اینکه این آیه روایت مبارک ناظر است که اون سنتی رو، اون چیزی رو که از پیغمبر نقل رو حدیث قابل قبول نیست، چون مخالف با آیه است. دقت
بکنید، اونی که از پیغمبر نقل رو جناکم جناکمه. امام صادق نه، این حدیث بود
روشن شد که این حدیث درست نیست که پیغمبر فرمود جناکم جناکم. چرا این حدیث درست نیست؟ چون خداوند ان الله تعالی یقول لو شئت لاتخذ لهوا. پس وقتی خداوند لعب انجام نمیده، چطور امر کنه رسولشو به لعب؟ پس خدا امر نگرده، پس رسول همچین لعبی رو انجام نداده. چطور اینا نقل کردن رسول الله فرمود؟ خیلی یعنی ظاهر باید که اینه قلتو نناسی از امون یار گرمون که رسول الله قال جهنا کن حضرت امون نه این مطلب نیست. قال الله تعالی لو عرد دارن نتخذ لعب انصافه بلا انصافت ظاهر این مثل همون آیه لاحرشه هر روز راویش یکیه عبدالعلام مولا آیه صاحب احتمال میدیم شاید امام صادق با ایشون به یک لغتی که بین اهل سنت مقبوله صحبت کردن و این متعارف اصحاب ما نیزیم علایه حاله اون هم یل اعوان در مقابل این که مثلا دنیا رو با بازی چه بگیر مثلا به فکر آخرت نیستن یل اعوان علایه حاله انصاف قضیه چون حدیث شواهد قبولش پیش ما مهمترین شاهد صدورش این است که از کتاب ابن فضال پدره و این روایت الان به نسخه‌ای که از این کتاب به ما رسیده توسط رحمان کلینی نوزه احمد اشعری بیر به قوم آمده شواهد خیلی خوبیه این شواهد بسیار شواهد خوبیه لیکن دو تا نکته در روایت مبارکه هست که هر دو نکتهش مبعده یکیش اینه که این آیه ناظر باشه به ملاکات در که شامل یعنی بالاتر از ملاکات باید بگیم عملا رسیده به مرحله تحریم لح که این خیلی مشکله از آیه بتونیم ابتدان در بیاریم یکیش اینه که با تمسک به این آیه خبر رو خواهد از حجیت بندازن این خبری که رسول الله خواهد و جزء شواهد کتاب برای نفی حجیت خبر داره داریم که شما دیگه کتاب سنن خب اون شواهد کتاب سنن باید به حد وضوعی درست ما که خبر رو بندازیم مساق روایت و سوق روایت و فضای روایت به تفکرات اهل سنت بیشتر میخوره حالا به هر حال ما نکات مثبت و منفیش رو هر دو جهتش رو عرض کردیم در فرض هم که قبول بکنیم یک نحو تعبد باید قبول بکنیم انصافا باید بگیم نحو تعبد و الا خب خلاف ظاهر آیه است و اگر قبول بخوایم بکنیم این ملاک میشه لیکن این نمر کلام بعد از تمام این مقدمات آیا از این ملاک در میان حرمت یا در میان مواردش فرق میکنه چون در یک جایی دارم داره به نواهاد این حیات دنیا لعب و لهو شاید این آیه مبارکه میخواد اینو بگه که زندگی بشر توش لحو لعب خدا درش لحو لعب نیست اما لحوی که ما در دنیا داریم یا لعبی که در دنیا که همش حرام نیست مکروه هم داره حرام هم داره مباح هم داره و لذا تو اون روایت داره کل لحو مؤمن باطل الا فی سلام است از تو اون روایت هم متاسفانه پیش شما شواهد قبول نداشت اهل سنت قبول کننده ایشون اما پیش شما شواهد قبول نداشت به توضیحاتش بودن پس این روایتی را که معلوم شیختون در اینجا آوردن ما به این مناسبت متعرض شدیم اگر خیلی بعد لطه یا ولکه یا بعد لطه یا ولکه قبول بکنیم یه چیزی شبیه تعبد ما قبول بکنیم الا وقتی بخواییم روایت تحلیل معنوی بکنیم شبهه داره که فضای روایت فضای تقیه باشه و این رو ما تو روایت عبدالعلام داریم مورد اولش هم نیست بلا؟ نه ما احتمال میدیم اینها سعی میکردن شیعه بودن برن به اشاعر دیگری که سنی هم خودشون رو به اونا منصوب بکنن برای اینکه شناخته نشن عرض کردم این احتمالی بود که ما اول میدادیم سوال هم صحبت کردیم ولیکن بعدها دیدم در همین رساله ای که توضیحش دیروز عرض کردم رساله ای که ما از ابو غالب زرارین داریم که از شیعه و شیعه بی زبان هم بوده یه استدراکی مرحوم ابن غزائری پدر داره ابن غزالی این رو ارجاع میده به زمان حجاج، که حجاج که آمد من جمله شیر که این بیت زراره بیت معروفی هم سعی کرد که اینا رو پیگیری کنه، اونا خودشون رو به اشعار دیگه نسبت دادن. این آمده این من اول حدس میزدم، این حدس من بود، لیکن بعد دیدیم تاریخ هم دیدیم الایهان روایات رو خوندیم. بله در مرحوم شیخ الاغی رزالت مایق فعلیه متتبع ما اجمالا تدبر کردیم روایاتی که عنوان له توش حرام باشه نداریم غیر از همین دوتا روایت. الان تو توش حرام نداره، یکی کل و لحو المؤمن باطل داریم که توش حرام نداره، یکی هم به عرض نهمت خدر لحو که الان شرحشو داریم که این هم با مجموعه آیات بیشتر نمیاد برمن، چون در خود آیات دیگه داره اینه مهادر حیات دنیا لحو و لحو، این هم از توش برمن در نمیاد. بعد مرحوم شیخ هم به یعید و انه ها مثل لحو با آلات لحو از ظاهر انه ها من حیث و لحو مرحوم نیست از حیث لحو باشه، این هم ایشون نداره بخود. بعد ایشون قصه اون قصه ای که ابلیس آمد و با قابیل این آلات موسیقی رو درست کردن شناختن به آدم، این معلوم نیست که به خاطر لحو بودنش، حالا لحو هم نباشه پس توی این قرض نشده شد، ظاهر هم خود آلات نمیده. و یعید و باز معید دیگه ما تقدم من ان المشهور حرمت المسابقه علی ما عدا المنصوص به غیر عوضن، این هم تقدم از ما هم تقدم در بحث به مار که این ثابت نیست، مثلا مسابقه بدون پول رو انگشتر بازی این برایش هیچ چیز صدق نمی کنه. فا این ظاهر انه لا وجیره ادا کن هی لهو و این لمی از سقی و سر رو بداره الا القلیل من هم ادا القلیل. بله کما تقدم مراد ایشان کما تقدم سابقا و به انصافا ثابت نیست، به ازا میتونه یک تایید رو بوده. نه هم سر و حل علامه افتر کره به حرمت مسابقه علی جمیع الملائب کما تقدم نقل و کلامه فی مسئلت حل امام و انصافا از کرده اینا ثابت نیست. حالا شیخ هم بران معیر دیرته برای کلمات رو حالا ولیکن در اشتار فی معنی در ولیکن نه اشکال که اصل حرمت لحنه این که من باشه و انهو این ارید بهی مطلقا لحن یا لعب بازی مراد باشه، ولی به لحن بازی نیست، لحن یعنی سرگرمی خوشگذرانی، نه خوشگذرانی توش نیست، مثل سرگرمی آدم خودش مشغول کاری بود، مثل بیکار بالا میشه میره صحرا یه چهار تا حیوان میکشه و برمیگرده، این لحن به این میگرد کارهایی که لحن بازیه فعلی رو انجام میده الان هم مثل فوتبال مثل بازی کما یز همان از سه ها بر قاموس اگر مراد از لحن لحن باشه فظاهر هم نبود بارمتی شاز و مخالف مدر مشهور اولا این معنا درست نیست، ثانیا این روایت ما اطلاع نداشتیم که ایشون داشت فه این لحن یه حرک داره قرض مقلایی ظاهر این هم درست نباشه، این ممکنه برای قرض مقلایی باشه. بله ایشون مراد از اینکه قرض اوغلایی جوانب احساسی، چون میگم بعضی از این بازی ها واقعا برای ورزش حساب نمیشه، یه جنبه های احساسی مثلا فوتبال احساسی و عاطفیه، فوتبال میگم 90 درصد میگم جنبه احساسی 10 درصد تاثیر رو جهت ورزشی داشته باشه، ولا خلاف ظاهرا فی عدم حرمتی علی الاطلاق. این نکته چه میگه دلیل نداره علی الاطلاق، نکته چی نه این که بحث خلافی داره. نه لو خص لحب به ما یکونو انبترم بطن خوشحالی و خوشگذرانی و امروز چی میگن مطرفین و ترم چیه بی درده بگرد و خص به شدت فرح سرگرمی و خوشی و بازی کانل اقوا تحریمه، اگر لحب مراد این باشه و مرحوم استادم اشکال کردن که حرمت این هم ثابته حق بایشانه انصافاً هر بایشانه این مرحوم شرفتان کانال اقا تحریم همون این هم ثابت نیست، نمیشه اثبات کرد پس اون فوتبال بازی کنه برای خوشگذرانی و وقت گذاره این قاله به حرمتش باشه. بعد ایشون فرمان رایت خلوفی داره که الرقص ارز کرد من روایتشون خوندم در همین بحث در روایات ما یه روایت سکونی دیگه من جایی دیگه پیدا کردم لیکن در اونها ضعف نامده جای رقص ضعف با ز راه و فا و نون روایت سکونی ضعف ارز کردیم به احتمال بسیار قوی این کلمه هم حبشی باشه از حبش آمده و احتمال دیگه هم داره که توضیحاتش گذشت. یه نوع رقص‌هایی هستن که بعضی از ملیت ها مثل سرخپوست‌ها یه رقص‌های خاصی میکنن. احتمالاً این کسایی که از حبشه میان یه رقص مخصوصی داشتن که زرد میگفتن. به هر حال احتمالا مطلق رقص. عرض کردیم بعضی به خاطر هم راز سکونی شد بعضی قبولش دارن. رقص رو مطلقاً حرام میدونن. حتی زن برای شوهرش مثلا. لیکن عرض کردیم روایت روز روشن نیست و حرمت اون هم روشن نیست. اینکه ایشون میفهمن. و یاد خلوتی داره که رقص رقص رو ایشون حرام میگیره مطلقاً این هم روشن نیست. موارد حرام باشه. البته خود رقص هم درجات داره، یعنی نواخت نیست، هر به سا حالات خاص داره. و تصویر کف زدن اما هر سر توی مدرسه سعیه ها مولودی دست میزن کف میزن، این رو هم ادعی دارن که حرامه. البته ما در روایات بعضی از روایات در عالم علام آخر زمان داره که کف در مساجد داره، اون داره تصویر در مساجد اطلاع منده. به هر حال این که ایشون فرمودن دست زدن هم کف زدن هم حرامه، این هم دلیل درش نیست. و ضرب به تش هستن گاهی مسئله مجالسه قلبوش نهردی اینها با تش میزنن بدل دف، ایشون هم نوشته که این هم حرامه، این هم حرام نیست، انصافا ثابت نیست زدنه، چون تش جزو آلات بیمار نیست. پس این سه مطلبی که مرحوم شیخ فرمودن رایت خود فیداره رقص و تصفیق و ضرب به تش، این هر سه عنوانی که ایشون فرمودن به عنوان حرام میتونه به عنوان دیگری باشه، ولی خودش بی نفسه حرام نیستن. و کل ما یفید و فائدت آلات لب، این هم ثابتی نیست. این سه چهار سطری که مرحوم شیخ در اینجا فرمودن تماما محل اشکاله. اگر لب معنی شدت فرح و بتر و مثلا خوشگذرانی اینها باشه و مثلا این چهار عنوانی که ایشون آوردن رقص و تصفیق و ضرب به تش رو کل و ضرب به کل ما یفید و فائدت آلات لب، ما اطلاقی در این جهت نداریم. ولو جعله مطلق الحرکات، بله این مطلق رو به نصب بخونید مفعول دوم جعله هست، یعنی ولو جعله لهو مفعول اولش تقواده میدونه دیگه، مفعول اولش نایب فاعل میشه دومش منصوب میمونه. ولو جعله لهو مطلق الحرکات التي لا يتعلق بها غرض عقلائي مع انبعاثها عن القوى الشهويه، با انبعاثش از قوه شهویه باشه، بله ففی حرمتی تردد و قطعا اشکال داره، نه اگه تردد و اثبات و حرمت به هیچ وجه میشه کرد. این مطلب هم این که غرض عقلائي نباشه و انبعاث از قوه شهویه باشه اطلاق است که اطلاقی اون که برنامه دیگه داخل بشه، بله این مطلبی را که ایشون فهمیدن قابل قبول نیست. و صلی الله علی رسول الله و آله الطاهرین.